بتونن این کمک ها رو منتقل بکنن. این کمک ها هم به اصطلاح توی یک مقطع زمانی که آتش زده شد، این از نظر به اصطلاح منظر افکارومی خیلی کار شایسته‌ای نبود، تلقی نشد. بنابراین این بحث رو آمریکایی‌ها دارن به شدت دنبال میکنن که همین ختمش کمک‌های بشر دوستانه رو دنبال کنن. متقابلا آقای مادورو هم خب دیدید که این کمک‌ها رو از کمک‌های مشاور از روسیه درخواست کرد که به کشور وارد بشه. این یک بحث هم این شکافی بود که توی همین اواخر ژانویه و اوایل مارس توی نیروهای مسلح ونزوئلا اتفاق افتاد. هولوش بین 300 تو ارزیابی ها، البته بین 300 تا 600 نفر از نیروهای گارد مرزی ونزوئلا زارن به خاطر پیشنهادات مالی که بهشون شده بود پناهنده شدن به کولومبیا. این وضعیت کمی موجب تضعیف مادورو شد، معنای این که گفتن خب اگر قرار باشه که مثلا با این مشوقهای مالی نیروهای مسلح اینجوری سری جدا بشن، پس میتونین ختمش رو دنبال بکنن. این دوتا مسئله خیلی در واقع موضع اپوزیسیون و آقای خوان گایدو رو تقویت کرد. علاوه این سفرهایی که ایشون به منطقه کرد، این سفرها هم مشروعیتشون رو خب بیشتر کرده و بیشتر این کشورهایشون رو به رسمیت شناختن، یعنی اون دولت قانونیشون رو به رسمیت میشناسن. این مسائل همه موجب شد که روس ها در واقع وارد مسئله بشن. روس ها از ابتدا خب یک تبلیغات گسترده‌ای داشتن که آمریکایی‌ها بنا دارن که تو این حوزه وارد حمله نظامی بشن، به خصوص اون آرایش نظامیشون رو توی پورتوریکو و کولومبیا دارن به هم میزنن، آرایش نظامی میگیرن که بتونن این کار منتاد. فعلا من فکر میکنم تحلیل خود من این است که فعلا تبلیغاتی است، چون این موضعی که آقای لاوروف گرفته بیشتر نشون میده که روسا در واقع توی این حوزه ها تضعیف آقای مادورو رو دیدن و سعی میکنن به یک نحوی وارد گفتگو بشن. روس ها هم خب توی مسائل استراتژیک و مسائل مثلا راهبرد جهانی بیشتر این ختمش رو دنبال کردن، یعنی اومدن یک بحثی رو اعلام کردن، ابتدا موضع خودشون رو مطرح کردن، وارد گفتگو شدن.
ولی همین رو اگر اجازه بدید در موردش صحبت بکنیم. شما تصورتون این هست که پیشنهاد روسیه الان برای آمریکا چی هست؟ یعنی تصورتون این هست که با چه کارتی قراره که روس ها اونجا بازی کنند؟ و گمانه‌زنی ها نشون میده که یا حاکی از این است که روسها چه پیشنهادی قراره به آمریکا بدن؟
ببینید من فکر میکنم روسها وارد بازی راهبردی به اصطلاح با آمریکایی‌ها در حوزه آمریکای جنوبی نخواهند شد.
بله.
به دلیل اینکه اینها میدونن آمریکایی‌ها نسبت به این حوزه حساس بودن، از سابق خب حساسیت خاص خودشون رو داشتن، وارد این حوزه نمیشن. نگرانی روس‌ها و حالا چینی‌ها عمدتاً بیشتر سرمایه‌گذاری‌های مالی کلانی هست که تو این حوزه داشتن. روس‌ها با خودشون فکر می‌کنن خب اگر قرار باشه که ما این سرمایه‌گذاری‌های مالی رو که داشتیم، وام‌هایی رو که دادیم، این مسائلی که بوده، اگر قرار باشه با تغییر رژیم دوباره اینا همه به هم بریزه، خب قطعا منافع خودشون رو در خطر خواهند دید. بنابراین سعی میکنن به انها مختلف این قضیه رو حفظ بکنن و بتونن یک تعادل و توازن رو ایجاد کنن. آقای خوان گایدو هم اگر خاطرتون باشه این اطمینان رو به روسیه و چین و سایر سرمایه گذاران این حوزه داده بود که اگر احیانا تغییر رژیمی بشه ما به تعهدات سابق خودمون پاسخگو خواهیم بود. بنابراین من گمانم اینه که در مجموع اگر به سمت گفتگوی دو جانبه ای روس‌ها با آمریکایی‌ها پیش برند، از اقدامات استراتژیک در حمایت از مادورو قطعا پرهیز خواهند کرد و در یک مناطق دیگه امتیاز خواهند گرفت. من تحلیل خودم این هست که روس‌ها در نهایت ممکنه که وارد در واقع معامله بشن با آمریکایی‌ها تو این حوزه. این تحلیل من است. منتها اگر قضیه به شکلی وارد تنش تصاعدی بشه، یعنی اگر به شکلی پیش بره که به سمت حمله نظامی برن، روس‌ها احتمالاً اقدام قابل توجهی رو نخواهند داشت، اما ممکنه در سایر مناطق حالا به منافع آمریکایی‌ها صدماتی بزنن. در واقع دو تا تحلیل نهایی است که من از این موضوع دارم و این موضوع گفتگو رو من فکر می‌کنم موضع روس‌ها از یک موضع ضعیفی برخوردار است. یعنی اینا میدونن که آقای مادورو کمی در داخل تضعیف شده، حالا دارن وارد این گفتگو میشن. این گفتگو تا حالا انجام نشده، یعنی اخیراً آقای سرگی لاوروف این مسئله رو مطرح کرد.
تشکر میکنم آقای دکتر.
خواهش خواهش میکنم. سال دیگه هم
زنده باشید از اینکه فرصتتون در اختیار برنامه گذاشتید.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار شما. خب اولین گفتگوی من بود در برنامه زنده رویداد با آقای دکتر هادی علمی فریمان در خصوص آمادگی روسیه برای مذاکرات دو جانبه با آمریکا در خصوص ونزوئلا. اینجا رادیو گفتگوست، با ما گفتگو کنید و با ما در ارتباط باشید از طریق پیامک برنامه 301035، از طریق شماره روابط عمومی برای تهران 162، برای شهرستان 0212781، از طریق مراجعه به وبسایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir و همچنین شما می توانید افسونه یا اپلیکیشن رادیو گفتگو رو از طریق ایران صدا دانلود کنید و به برنامه‌های رادیو گفتگو بدون داشتن گیرنده رادیویی و از طریق شبکه جهانی اینترنت گوش بدید. سلام، روز بخیر مجدد ما رو بپذیرید شنوندگان عزیز و فهیم و فرهیخته ی رادیو گفتگو. با برنامه زنده رویداد با شما ایم. بریم سراغ یک موضوع اجتماعی و البته یک موضوع اقتصادی و اون هم عبارت است از بودجه سال 98 و نیازهای جوانان. پشت خط ارتباطی برنامه جناب آقای داوود عزیزی مدیر کل محترم امور مجلس وزارت ورزش و جوانان حضور دارند. من گفتگو رو با ایشون آغاز میکنم و در خصوص بودجه امسال این وزارتخونه با ایشون صحبت میکنم. جناب آقای عزیزی سلام عرض میکنم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. من میخواستم کلیاتی رو در مورد این بودجه شما بفرمایید و بعدش حالا من نقل قولهایی رو از برخی از مدیران و مسئولین در خصوص این بودجه خدمت شما شنوندگان میگم و در خصوص اون محوران با هم صحبت میکنیم. این بودجه چقدر پاسخگوی نیازی است که در واقع در حوزه این وزارتخونه برای ساماندهی به امور جوانان مورد نیازه؟
خدمتتون عرض می‌کنم، من اگر بخوام یک گریزی بزنم به 6 سال قبل، یعنی در سال 1392 اعتبارات وزارت ورزش و جوانان چه در بخش هزینه‌ای و چه در بخش تملک، هم از اعتبارات شرکت توسعه، کمیته ملی المپیک، کمیته پارا المپیک و خود وزارتخونه، اعتباری معادل با 362 میلیارد تومان بود. یعنی حداقل اعتباری که شاید یک دستگاه اجرایی هم میتونه داشته باشه در خورد این وزارتخونه داشت. الحمدلله در این چند سال گذشته با نگاهی که دولت در واقع تأثیر امید داشت و هم نگاهی که مجلس شورای اسلامی به بحث جوانان و به بحث ورزش داشت، این اعتبارات رشد خوبی داشت. بالاخص در دو سال گذشته با شروع قانون برنامه ششم و تصویب ماده 94 قانون برنامه ششم 27% مالیات ورزش هسته، یک اعتبارات جدیدی به ورزش کشور که 20% از این اعتبارات هم برای حوزه جوانان هست خدمتتون هستم داده شد
الحمدلله الان که دادم با شما صحبت میکنم، ارتباط وزارت ورزش به بیش از عم از ارتباط 27% چه در بخش ملی، چه در بخش هزینه‌ای و چه در بخش جدول ده یک، چون جدول ده یک جدول ارتباطات استانی هستش که توسط استان‌ها توزیع میشه، به بالای 3700 تا 3800 میلیارد تومان اعتبار میرسه.
سوالی که از شما میخوام بپرسم اینه، سال گذشته 60 میلیارد تومان ظاهراً اعتبار در نظر گرفته شده بوده برای وزارت ورزش در بخش جوانان، امسال این بودجه 90 میلیارد تومان، حالا اگر این آماری که پیش روی من هست ایرادی داره یا حضرتالی نظر دیگه دارید بفرمید تا ما تصحیح کنیم، این چیزی که من اینجا دارم اینه. خب البته یه رشد تورمی سهمگین هم نسبتاً داشتیم، میشه با 90 میلیارد تومان این همه مسائل مربوط به جوانان رو سامانده کرد؟
90 میلیارد تومان در ردیف های اصلی ماست. ببینید ما یه ردیف اصلی دادیم در بخش هزینه‌ای.
البته گفتن که برای حوزه وزارت ورزش در ستاد و شهرستان هاست، برای تمام موضوعات حوزه جوانان نیست، ولی من با توجه به همین گستره‌ای که ذکر شده میخوام بگم آیا کافی هست یا نه.
همینی میخوام عرض بکنم خدمتتون. ببینید یک مأموریتی وزارت ورزش و جوانان در بخش جوانان داره. مأموریت ما با توجه به اینکه موضوع جوانان یک موضوع فرابخشی هست، یعنی صرفا یک وزارت خونه بنام ورزش و جوانان نمیتونه این کارو انجام بده، یک موضوع کاملا فرابخشیه و وزارت ورزش و جوان نقش ستادی رو اینجا بازی میکنه، صرفا به عنوان هماهنگ کننده بقیه دستگاه هاست. اینکه کل اعتبارات حوزه جوانان، ببینید حوزه جوانان نیازهاشون فقط بحث اشتغال نیست، بحث ازدواج، بحث مسائل نوپدیدی هستش که داره میاد، یک مسائل کلی هستش که همه وزارتخونه ها رو شامل میشه و شامل حالا همه وزارتخونه ها. بعد خدمتتون عرض بکنم با توجه به این اوصاف ما نمیتونیم بگیم که کل اعتبارات همه دستگاه ها جمع بشه بیاد در اختیار این وزارت. مطلبی که شما میفرمایید صرفا در بخش هزینه‌ای هست و در ردیف اصلی و به هر حال وزارت ورزش و جوانان در همون ردیف اصلی در موضوع 27% که اعتباری معادل با در سال 90 615 میلیارد تومان هستش، 20% از این اعتبار در حوزه جوانان هست. در بحث تملک دارایی ملی در بحث همین ردیف های متفرقه که 27% هست، 597 میلیارد تومان پول هست، دوباره 20% این برای بحث جوانان هست. در بحث اعتبارات جدول دهیه که اعتباری معادل بر 1393 میلیارد تومان در سال 98 هست، دوباره 20% این برای بحث جوانان هست.
بله.
اگر همه اینا رو سرجم بذاریم نه عدد بالاتر از این عدد 70 میلیارد تومان خواهد شد، ولی فرمایش شما کاملا درسته، این عدد هر چقدر هم زیاد باشه پاسخگوی نیاز جوانان نیست. ولی یک نگاهی بندازیم که وزارت ورزش یک کار فرابخشی انجام میده و خدمت صرفا هماهنگ کننده است و موضوع جوانان یک موضوع فرابخشی.
درست. اگر اشتباه نکنم مدیر کل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش جوانان آقای محدث،
بله،
ایشون فرمودن که این بودجه برای ما تخصیص داده شده و ما امیدواریم که بیش از 60% از این 90 میلیارد تومان رو به ما بدند. یعنی پس از اختصاص بودجه ممکنه این بودجه وزارت ورزش جوانان نرسه؟ معنای این حرف رو من اینو دارم متوجه
بعد از مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت محترم ابلاغ میکنه بودجه رو به دستگاه های اجرایی. بعد از ابلاغ با توجه به شرایطی که در واقع کشور بالاخص در این یک سال گذشته با توجه به تحریم های ظالمانه ای که انجام شده بر اون، و طبیعتاً تخصیصی رو سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با توجه به درآمدهایی که کسب میکنه به خزانه اعلام میکنه. از اینجا به بعد یک مرحله دیگه هم به نام نقدینگی از خزانه شکل گرفته که نقدینگی رو خزانه با توجه به تخصیصی که میاد قاعدتاً نمیتونه پرداخت بکنه و یک مرحله دیگه به نام نقدینگی میاد. خوشبینانه این هستش که ما بتونیم 50-60% رو تخصیص بگیریم، ولی این تخصیص دال بر نقدینگی از خزانه نیست. نقدینگی از خزانه خواهی میتونه کمتر از این مقدار هم باشه.
بله. باز همکار شما جناب آقای محدث اشاره کردن به یک نکته‌ای که حالا میخوام در مورد این موضوع هم صحبت بکنیم، که یکی از بزرگترین مشکلات در حوزه جوانها که در واقع حوزه وزارتخانه شما وزارت ورزش جوانان، پراکنده بودن بودجه توی دستگاه‌های مختلف و عدم تجمیعشه. و ایشون خاطر نشان کردن که اگه متولی امور جوانان توی کشور وزارت جوانان و ورزشه، پس تمام بودجه هایی که در دستگاه دیگر به بخش جوانان داده میشه باید به وزارت ورزش اختصاص پیدا کنه. من خواستم ببینم که آیا نظر وزارتخونه دقیقا اینه و اگر اینه معنای این حرف احیانا این نیست که مثلا حالا بودجه آموزشی که حالا تو آموزش پرورش قرار صرف بشه در وزارت علوم، وزارت بهداشت و وزارتخونه هایی که به هر حال یه بخشی از جامعه هدف اونها جوان ها هستن، منظور احتمالاً شؤون خاص یا در واقع وجوه خاصی از مباحث مربوط به جوانانه، درسته؟
من سوال شما رو اینطوری جواب بدم. شما نگاه بکنید در وزارت بهداشت و درمان در قانون برنامه پنجم به حکم می اومد که وزارت بهداشت سیاستگزار اصلی بحث سلامت در کشور هست و هر کس هر کاری رو در بحث سلامت بخواد انجام بده باید از وزارت بهداشت و درمان اجازه بگیره. طبیعتاً این حالت در مورد وزارت ورزش و جوانان حکم فرما نبود، چون این وزارتخونه به سرعت تشکیل شد و با ادغام سازمان ملی جوانان که یک معاونت ریاست جمهور بود و این معاونت ریاست جمهوری در هیئت دولت بود، بخش نظارتی داشت، نظارتش هم قوی تر بود، حالا اومده در داخل یک وزارتخونه و تحت تاثیر بحث ورزش قرار گرفته، هرچند که وزیر محترم خیلی تلاش میکنه که بحث جوانان رو احیا بکنه، ولی واقعیت رو باید پذیرفت که وزارتخونه مثل وزارت ورزش و جوانان اگر بخواد متولی اصلی بحث جوانان مثل بهداشت در بحث سلامت باشد، خب طبیعتاً باید خیلی از اعتبارات بیاد در داخل این قرار بگیره، ولی امکان پذیر نیست. مثلا تو بحث اشتغال وزارت کار متولی شغل هست، در بحث خدمتتون عرض کنم فرهنگ، در بحث صنعت، شما نگاه بکنید همه این پولها رو باید خرد بکنیم در بحث جوانان بیاریم، یعنی یه قش رو باید جدا بکنیم، قش کارگری تا سن 30 سال رو باید جدا بکنیم بگیم پولش بیاد در وزارت جوان ورزش و جوانان قرار بگیره که عملا امکان پذیر نیست. بنابراین میتونیم وزارت ورزش رو صرفا یک هماهنگ کننده و یک ستاد هماهنگ کننده برای موضوعات جوانان انجام بدیم، همونطور که در مورد بحث وام ازدواج داره شکل میگیره و این صرفا هماهنگ کننده است، گزارش میگیرن هر لحظه از بانک مرکزی و بانک‌های پرداخت کننده و این گزارشش رو به هیئت دولت و بانک‌های متولی میدن که آیا شما عقب هستید جلو هستید. اینکه ما بخوایم صرفا متولی اصلی باشیم خب یک وزارتخونه عریض و طویلی میخواد، مضافاً به اینکه با اصل سیاست‌های کلی اصل 44 مغایرت داره که ما هر چقدر بعد کوچک کننده باشیم و کارها رو بدیم دست NGO‌ها و خدمتتون
مردم و صرفا سیاست‌گذار باشه. مسئله پایانی من جناب آقای عزیزی، به هر حال کلمه ورزش و جوانان که با هم ذکر میشه اینطور ظاهرا متبادر به ذهن میکنه که وزارت ورزش و جوانان بیشتر توجه و تمرکزش بر موضوع ورزش جوانانه، ولی خب به هر حال بر اساس رسالت یا مأموریتی که این وزارتخونه داره موضوعاتی مثل ازدواج، اشتغال و مسائل درون خود سازمانی این وزارتخونه هم مورد نیاز مثل ستادهای ساماندهی، جلسات ستاد ساماندهی. چه میزان بودجه‌ای که تعیین شده برای این بخش‌ها و پوشش دادن به این نوع هزینه‌ها هم فکر می‌کنید تناسب داره؟ البته خب مشخصاً به هر وزارتخونه اگر بگی چقدر بودجه نیاز داری، قاعدتاً مدیران اون وزارتخونه مبلغ بیشتری از اون چیزی که بهش اختصاص داره رو مورد نیاز می‌دونن و خب طبیعی هم هست، ولی حالا با توجه به مأموریت‌های وزارت ورزش جوانان در حوزه‌های دیگه من می‌خواستم ارزیابیتون رو از بودجه امسال داشته باشم. خب متأسفانه ارتباط تلفنی من با آقای داوود عزیزی مدیر کل امور مجلس وزارت ورزش و جوانان قطع شد. خب ارتباط زنده تلفنی ما باز با جناب آقای داوود عزیزی مدیر کل امور مجلس وزارت ورزش و جوانان برقرار هست. یه صحبت کوتاه پایانی داریم که اون رو هم انشالله انجام بدیم و بعد از حضورشون خدافظی می‌کنم. آقای عزیزی عذرخواهی می‌کنیم تماس تلفنی قطع شد. شما متوجه سوال بنده که شدید؟
من تا وقتی متوجه شدم خب. که اینطور متوجه شدم بله. که همکار ما گفته بودن تمام کارها بعد بیاد در وزارت ورزش.
نه من سوال دیگه ای به عنوان سوال پایانی پرسیدم از هستی بله. که درسته که وزارت ورزش جوانان ماموریت اصلیش تمرکز بر حوزه ورزش جوانانه، ولی خب ماموریت‌های دیگه هم داره، مثل پرداختن موضوع ازدواج، اشتغال. خود سازمان‌های درونی و تشکیلات سازمانی وزارتخونه هم بودجه نیاز داره، مثل ستاد سازماندهی، جلسات ستاد سازماندهی. من با توجه به ماموریت‌های فرعی که این وزارتخونه داره می‌خواستم ارزیابیتون از این بودجه بدونم.
ببینید تمرکز وزارت ورزش و جوانان بر ورزش جوانان صرفا نیست. اگر کلمه وزارت ورزش و امور جوانان رو دقت کنیم، ما در لایحه شرح وظایف اومدیم امور جوانان رو تعریف کردیم. لایحه شرح وظایف در کمیسیون فرهنگی تصویب شده و الان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی منتظر نوبت است که بعدش ما این هستش که انشالله اردیبهشت ما به نوبتش برسه.
بله.
امور جوانان مسائل کلی از جمله مسئله ازدواج و اشتغال که یکی دو موردش هستش رو اشاره کردیم. ببینید ما در تفسیر 16 لایحه بودجه که مصوبم شد الان به شورای محترم نگهبانم بحث و قانون بشه، خب اونجا اذعان کردیم که آقا مثلا ما به هر زوج خب مثلا 10 میلیون تومان وام میدادیم به 30 تومان افزایش دادیم با توجه به تورمی که وجود داشت. خب این افزایش بوده که خب به نظر من دو زوجی که میخوان ازدواج کنن، یه زوجی که میخواد ازدواج کنه 60 میلیون تومان وام ازدواج میگیره و این نکته خیلی خوبی هستش. کارهای زیادی در حوزه جوانان می شود کرد، ولی خب باید اذعان بکنیم این وزارتخانه 5-6 سال شکل گرفته و ما اقدامات خیلی خوبی هم در حوزه قانون گذاری تو حوزه جوانان کردیم. در لایحه شرح وظایف حدودا نصفی از لایحه شرح وظایف در مورد بحث حوزه جوانان هست و خدمتتون عرض کنم ورود شده به حوزه جوانان، ولی خب کم کاسی ها هم داره. من قبول دارم باید تلاش بیشتری کرد. وزارت ورزش اگر شما در بند الف جزء 2 بند الف تفسیر 18 قانون بودجه نگاه بکنید، در سال 98 ما گفتیم 50% از اعتبارات ماده 74 و ماده 94 قانون برنامه 6م 50%ش بده تا بحث اشتغال. خب اگر ما صرفا بحث ورزش جوانان رو بخواستیم بررسی کنیم، خب این اعتبارات رو نباید می‌ذاشیم، هم در بحث اعتبارات در بحث اشتغال گذاشیم، هم در بحث ازدواج گذاشیم و پیگیر امورات جوانان در این دو حوزه که مهمترین حوزه جوانان هستش رو هست.
خیلی ممنونیم از شما جناب آقای عزیزی، با شما خدافظی می‌کنیم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
و این هم دومین گفتگوی برنامه زنده رویداد در خصوص بودجه سال 98 و نیازهای جوانان امروزی با آقای داوود عزیزی، مدیر کل امور مجلس وزارت ورزش و جوانان. به نقل از اسپوتنیک، یک منبع نظامی سوری از آماده باش کامل نیروهای ارتش سوریه در شمال این کشور برای عملیات قریب الوقوع علیه القاعده در منطقه خبر داد. این منبع اعلام کرد نیروهای ارتش سوریه نمیتوانند که در برابر حملات تروریست ها در منطقه عاری از سلاح ساکت بمانند، به ویژه که روند حملات از زمان سیطره هیئت تحریر شام بر ادلب افزایش پیدا کرده است. منبع نظامی سوری بیان کرد رایزنی های گسترده با روسا برای نحوه واکنش به گروه های تروریستی در جریان است. در خصوص آماده باش کامل ارتش سوریه برای اجرای عملیات سهمگین ضد تروریستا گفتگوی زنده تلفنی دارم همینک با جناب آقای دکتر اسخر زارعی، تحلیلگر مسائل منطقه. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آبادی، بنده هم خدمت جناب عالی همکاران محترم در شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو برنامه میتاد از بخیر و از اردخ و از سلام دارم.
زنده باشید. خیلی ممنونیم که دعوت این برنامه رو پذیرفتید آقای دکتر. انگیزه دولت روسیه برای دولت سوریه برای اجرای عملیات جدید و ایجاد آماده باش کامل در ارتش ضد گروه‌های تروریستی چی است و اساساً این گروه‌ها آیا گروه های سابقی هستند که حالا به شکلی قلقم شدن و تقریبا حضورشون در اونجا نهایی شده، یا در واقع با بخش های دیگه ای از گروه هایی مثل القاعده این درگیری ها و عملیات ضد تروریستی انجام خواهد شد.
خب خوشبختانه می‌بینیم که ما تقریبا بعد از قریب به 8 سال از آغاز بحران که در سوریه کلید خورد، روزهای پایانی بحران رو پشت سر می‌ذاریم و به لطف خدا و پایمردی دولت سوریه و مردم و ارتش این کشور و نیروهای مقاومت، موضوع تروریسم تکفیری و گروه‌های تروریستی در این کشور در حال پایان هستش و ثبات امنیت در این کشور بازگشته. فقط یکی دو لکه کوچیکی که در منطقه دیروزو و یکم در منطقه ادلب در واقع همچنان فعالیت هایی رو اینها دارن که متاسفانه باید گفت همچنان از حمایت و پشتیبانی بیرونی برخوردار هستن و علارغم اینکه به هر حال سران سه کشور ایران، ترکیه و روسیه در نشست های مختلف خصوصا در نشست سوچی به توافق رسیدن در خصوص ایجاد منطقه آری از سلا و پایان بخشیدن به تنش ها و ایجاد نوعی آرامش در این منطقه، متاسفانه با گذشت موعد و مهلت تعیین شده همچنان شاهد هستیم که برخی از گروه‌های تروریستی که در این منطقه حضور داشتن و دارن مکررن اقدام به نقض تعهد کردن و آتش بس و همدسترا رو به هر حال نقض کردن و همین مسئله باعث شده که نوعاً خسارات و تلفاتی به نیروهای سوری و نوعاً مردم اون منطقه وارد بشه و بردباری و خیشتنداری نیروهای ارتش سوریه و مقاومت در این منطقه بر اساس توصیه ها و پیشنهادات و به نوعی حتی بعضاً فشارهایی است که برای پیشگیری از وقوع یک درگیری فراگیر در این منطقه صورت گرفته، اما این خیشتنداری و بردباری نیروهای مقاومت ارتش سوریه رو به پایان هست و همونطور که در خبرها اعلام شده این آمادگی امروز در نیروهای ارتش سوریه و مقاومت کاملا فراهم شده و میتونن این لکه را هم از لوس وجود گروهک های تروریستی که تتمه در واقع گروه های مختلفی بوده که در مناطق مختلف بودن در اونجا امروز گرد آمدن، تجمع کردن و مزاحمت هایی رو و اقدامات ایذایی رو انجام میدن و همین مسئله باعث شده که دولت سوریه در شرایط موجود بتواند و اراده بکنه که این موضوع رو فیصله بده و خب رایزنی هایی هم با روسها، با ترکها، با دولت جمهوری اسلامی ایران در سطوح مختلف صورت گرفته و سفر اخیر آقای بشار اسد جمهور سوریه به تهران و دیدار با مقام معظم رهبری و آقای روحانی رئیس جمهور محترم و آمادگی سوریه برای در واقع ورود به یک دوره جدید از شرایط خاص در قلمروی خودش به هر حال نشون میده که این عزم اراده امروز در سوریه ایجاد شده که این مزاحمت ها و این اقدامات رو هم بتونه فیصله بده. لذا قاعدتا گروهک هایی که تحت عناوین مختلف در مثل جیش الحره یا مثلا جبهه النصره یا فیلقه الشام و گروه های مختلفی که به هر حال در مناطق مختلف پراکنده بودن و شکست خوردن و متواری شدن، امروز در شکل های جدیدی و گروه های جدیدی امروز تجمعی کردن و میشه گفت که یک جریان جدیدی رو سازماندهی کردن که خب دولت سوریه هم نسبت به مسئله بی‌تفاوت نبوده و در این ماجرا میشه گفت متاسفانه مقاومت دولت ترکیه و به نوعی بعضن حمایت هایی که داره از برخی از گروه ها صورت میگیره باعث شده که این مشکل همچنان در این منطقه پابرجا بمونه، اما دولت سوریه من فکر میکنم که بیش از این نمیتونه خویشتنداری بکنه و قطعا امنیت خودش رو و ثبات و حضور نیروهای ارتشش و نیروهای امنیتی خودش رو در سراسر قلمرو کشور خودش به عنوان یک اولویت میدونه و باعثی هر چیز زودتر این مسئله هم حل و فصل بشه.
بله. من آقای دکتر در واقع نقل قولی از اسپوتنیک داشتم از یک منبع نظامی سوری که این خبر رو داده و در واقع یکی از این بخش ها رو هومه حماه اگر اشتباه نکنم تلفظ اعلام کرده. چه اهمیت راهبردی داره این منطقه؟ چون ما در خصوص حالا ادلب یا حلب یا مناطق دیگه‌ای که حالا هر کدوم به یک شکلی در یک دوره‌ای تو این 8 سال به تعبیر از داری درگیر بودن با نبرد تروریست‌ها به هر حال مطالبی شنیدیم، این منطقه یه مقدار ناشناس، ویژگی این منطقه چیه؟ چون این مقام نظامی در واقع گفته که هدف ایجاد منطقه آری از سلاحه، یعنی در واقع منظور سلاح نیمه سنگینه یا اینکه حالا اصلا کلا قراره که خلع سلاح ایجاد بشه و ایجاد امنیت برای روستاها، شهرک‌ها و شهرهای مجاور. فکر می‌کنم منطقه خیلی بزرگی نیست، ولی باز تصور می‌کنم که اهمیت راهبردی داره با توجه به اینکه تتمه گروه‌هایی